اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
دختران آفتاب، نویسنده داریوش روحی، بازیگران به ترتیب ایفای نقش: رؤیا فلاحی، نوشین حسنزاده، سعیده فرزی، بهناز بستاندوست، ماندانا محسنی، بیتا خارستانی. کارگردان: ندا هنگامی. افکتور: نرگس موساپور. صدا بردار: پیروز سطرایی. تهیه کننده: اشرف السادات اشرف نژاد. قسمت ششم.
با نام و یاد خدا، همراهان گرامی سلام. چند روزیه با مجموعه نمایشی دختران آفتاب در محضر شما نیکان هستیم و تا به اونجا شنیدید که مریم بعد از گذشت 2 روز تصمیم میگیره با خانواده‌اش تماس بگیره و پدر و مادرش رو از نگرانی در بیاره. اما در خونه‌اش کسی نیست که گوشی رو برداره. به زعم مریم، پدر و مادر بی خیال و خودخواهش هنوز متوجه غیبت اون نشدن. فاطمه که متوجه ناراحتی مریم شده، علت رو جویا میشه و مریم داستان زندگیشو برای اون بازگو میکنه. فاطمه معتقده که مریم نقشش رو به عنوان عضوی از اون خانواده به درستی ایفا نکرده و به جای رو در رو شدن با این مشکل، راه حل ساده تر یعنی فرار از این موقعیت رو انتخاب کرده. از سوی دیگه سریا هم سفره دلش رو پیش مریم پهن میکنه و فاش میکنه برای اینکه در دام هوس پسر فریبکار نیفته به این سفر اومده. تمام اینها در حالیه که مریم با بحثایی که همچنان بین راحله و فاطمه در جریانه، کم کم به شناخت درستری از توانایی ها و استعدادهای خودش به عنوان یک زن میرسه و با به یادآوری کشمکش های پدر مادرش سعی میکنه مشکل به وجود اومده رو ریشه یابی کنه. خب دوستان عزیز، حالا به اتفاق هم گوش فرا میدیم به ادامه ماجرا.
روز سوم فاطمه نیم ساعت قبل از اذان صبح بیدارمون کرد. قرارش رو قبل از خواب گذاشته بودیم. نماز صبح تو حرم امام رضا خوندیم و بعد از زیارت برگشتیم حسینیه محل اقامتمون. صبحونه رو که خوردیم، سریا داوطلبانه رفت که ظرفای صبحونه رو بشوره. وقتی که برگشت، یراس رفت بالا سر عاطفه.
عاطف خانم، سرایدار حسینیه چی میگه؟
چی میگه؟
میگه ما که حرم بودیم یه پسری اومده سراغتو گرفت.
وای خدا، مرگم بده. داداش مسعود،
حالا چرا انقدر هراسون شدی؟
راهله، یادت نیست دیروز از برادرش چیا میگفت؟
ای بابا، وقتی شخصیت ترسویی داشته باشی، معلومه برادرت مخوف به نظر میاد دیگه.
وای میشه خواهش کنم بی خیال من شی؟
برو دختر، چه نقشی داره بازی میکنه؟
چه نقشی؟
یا دیگه داره یه جوری وانمود میکنه انگار همین حالا خبر شنیدی.
یعنی قبل اینکه تو بگی خودش خبر داد؟
بله، سرایدار اول به خودش گفت.
آره عاطفه، خب نمیخواستم کسی بدونه داداشم اومده جلو در حسینی. اشکاری داره؟
نه اشکاری که نداره، ولی از کجا مطمئنی اون پسر داداشت بوده؟ چون طرف اصلا خودشو معرفی نکرده.
منظور چیه سریا؟
منظور خاصی ندارم فاطمه خانم، فقط به نظر شما یه برادر متعصب که اومده مشهد آمار خواهرشو بگیره بدون اینکه خودشو معرفی کنه میذاره میره؟ من که یکم همچین داداش سیریشی وقتی میبینه خواهرش نیست بس میشینه جلو در تا برگرده، نه که خیلی خجالتی و مؤدبانه از سرایدار عذرخواهی کنه و بذاره بره.
داستان چیه عاطف خانم؟ بالاخره اون آقا پسری که اومده اینجا کیه؟
نکنه مرادی عاطفه؟ ببین دهنتو.
مشخص شد جناب آقای مرادی.
خیلی دلعه سمیه.
با من چی خود تو که دعوتش نکردی، خودش باشید اومده منشد.
میشه دیگه بیشتر از این گندشو در نیاری؟
اوه چه با جذبه.
بر به سر عاطفه جان نذار. تنکاش تو مسائل خصوصی دیگران کار درسته نیست.
بله. خصوصی کدومه فاطمه جون؟ هیچی بین من و اون پسره نیست. چه ساکتی آتیش بیاره معرکه دیگه، یه چیزی بگو دیگه.
آره به خدا هیچی بینشون نیست. این مرادی فقط خواستگارشه.
از دانشجوی دانشکده خودمونه.
عاطفه هم خواستگاری جواب رد داده.
اگه جواب رد داده پس این شازده این همه راه کوبیده اومده واسه چی؟ خب لابد یه جوری جواب رد دادی که هنوز امیدواره دیگه.
لا 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 لا. سریا جان من خیلی واضح و محکم بهش گفتم قصد ازدواج ندارم.
آره باور کنید منم شاهدم.
به روبا گفتن شاهدت کیه؟
کجا میه سریا جان؟
چشم فاطمه خانم چشم. من اصلا میرم میشینم اون گوشه خفه خون میگیرم. خوبه؟
بگی بشین ببینم. دلخوری نباشه ها، گفته باشم سفر زیارتی اومدیم که دلامون به هم نزدیک شه، نه اینکه باعث ناراحتی هم دیگه بشیم. عاطفه جان شما هم بشین عزیزم، چرا سرپا وایسادی؟
نشین عاطفه، خودتو ناراحت نکن، چیزی نشده که. حالا
بله چیزی نشده که، فقط در عرض یه دقیقه این همه حرف بهم چسبید.
حالا عاطفه جون خودمونی ما، منظورت از اینکه بهش گفتی قصد ازدواج نداری چی بود؟ از این پسر خوشت نیومده یا کلا قصد ازدواج نداری؟
گزینه دوم سعی می باشه.
چرا اون وقت؟
برای اینکه به عنوان نماینده مردا از همون داداش مسعودم دارم میکشم، برای هفت پشتم بسته.
یعنی مرادی هم مثل برادرت از اون غیرتیای زیادی متعصبه؟
نه بابا خیلی هم پسر متین و آرومیه.
آره عاطفه چی بگم والا اینطوری به نظر میاد.
ای خب پس چرا بهش جواب ندادی؟
خب به دلش نشسته دیگه، زور که نیست.
نه خیرم، اتفاقا عاطفه همیشه بعدش هم نمیاد.
سمیه جان اجازه هست خودم درباره خودم توضیح بدم؟
بفرما عزیزم، من از خودم توضیح بدی این بحث رو جمعش کنی.
ببینین بچه ها، من با اصل ازدواج که مشکلی ندارم، ولی دانشگاه و آینده کاریم هم خیلی برام اهمیت داره.
یعنی تو فکر میکنی این پسر آروم و متین و دانشگاهی مانع ادامه تحصیلت میشه؟
فکر نمیکنم عزیزم، مطمئنم همچی کاری میکنه.
یعنی اینو علنن برگشته تو روت گفته؟
راهیله مثل این که اصلا گوش نمی کنی من چی میگم، و میگم اصلا باهاش وارد صحبت نشدم، زود ردش کردم رفت.
خب از چرا پیش داوری میکنی؟ بیچاره شاید واقعا مشکلی نداشته باشه با ادامه تحصیل.
نه مریم جان ممکنه الان لفظی قبول کنه، ولی مردا همشون بعد ازدواج حرفشون یادشون میره. نمونه هاشم کم ندیدیم تو همین دانشگاه خودمون. لیلا ربانی به چه روزی افتاد؟ بیچاره مجبور شد انصراف بده بره بشینه تو خونه. یا فیروزه ستاری هم دوره خودمون که پارسال ازدواج کرد، الان دو ماهی که داره دنبال کار طلاقش میدوه، دختری که یه موقع شاید اول دانشگاه بود.
نه عاطفه جان نمیشه که فقط به این چند تا نمونه استناد کنی، خیلی هم شوهر کردن و آب از آب تکون نخورده، تازه شادتر و بانشادتر هم شدن.
آره آره نمونهش همین رفیق خودمون محبوب کسایی، الان دو سال ازدواج کرده، هم تو زندگیش خوشبخته هم تو درساش موفقه.
عاطفه جان هیچ وقت نذار اشتباهات و مشکلات بقیه تو رو بترسونه، از اونا عبرت بگیر، مراقب باش، ولی نترس. اگه لیلا و فیروزه توی زندگیشون مشکل دارن، شاید به خاطر برنامه‌ریزی‌های اشتباه خودشون بوده.
برنامه‌ریزی کجا بود آخه فاطمه جان؟ وقتی طرفت زور کنه که حق نداری دانشگاه بری، می‌خوای چیکار کنی؟
خیلی بدبینانه داری به موضوع نگاه می‌کنی عزیزم. خب اگه طرف مقابلت آدم معقول و فهمیده‌ای باشه، قطعاً میشه رو حرف و قولش حساب کرد.
منم همینو بهش میگم فاطمه جان. همین محبوبه کسی که گفتم شوهرش اونقدر آدم خوب و فهمیه که نگو، روزایی که محبوبه امتحان داره از کارش مرخصی میگیره میاد خونه از بچه‌شون نگهداری میکنه که محبوبه بتونه با خیال راحت به درس و امتحانش برسه.
وای سمیه نمیدونم این محبوبه اگه نبود تو دیگه کیو میخواستی مثال بزنی؟
عزیز من اگه محبوبه رو مثال میزنم چون رفیقمونه، هر دومونم میشناسیمش. میخوای 10 تا نمونه دیگه از آشنا و فامیلمون برات قطار کنم؟
نه قربونت همین کفایت میکنه. تازه مسئله من که فقط این نیست، آخه با یه دانشجوی آسوپاسی که نه سربازی رفته نه کار درآمدی داره چه زندگی رو میشه شروع کرد؟ آخه زرنگ باشه دو سال دیگه بتونه درسش تموم شه، دو سال هم که باید تشریف ببره سربازی، تازه بعدش هم دیگه دو سال بوده تا کار گیر بیاره. خب اینا رو جمع بزنه واسه خودش عمری میشه دیگه.
پس خانم گیرش اینه. خب چرا بهانه میگیری یه ساعتی یه کلام بگو پسر شرایط مالیش خوب نیست دیگه، منم نمیتونم چشم انتظارش بشینم.
چشم سرعی خانم اگه این شما راضی میکنه همینو میگم، شرایط مالی و کاری مرادی مسلوب من نیست.
خوب شد.
خب عاطفه خانم، شما که اینو میگی، اگه آقای مرادی همین حالا این خواستهاتو برآورده کنه و بگه جهازت کوچی، میخوای جوابشو بدی؟
میخواد بگه من یه دختر تحصیل کردم دیگه، جهاز میخوام چیکار؟
برو بابا. یعنی شما میگین چیزا تو زندگی مهم نیست؟
چرا عزیزم، حتما مهمه، ولی این تویی که باید تشخیص بدی چی مهمتر از اون یکیه. آخه نمیشه که تو یه شوهری بخوای که هم جوون باشه، هم جذاب باشه، هم تحصیل کرده و فهیم باشه و هم پولدار. آخه مگه میشه آدم با بی‌نیازی کامل زندگیشو شروع کنه؟ اصلا لذت زندگی به همینه که قدم به قدم با جفتت پیش بری و هر دوتون از هر موفقیت و پیشرفتی که تو زندگیتون نصیبتون میشه سرشار از شوق بشین.
آی ولی خداییش این پروسه ازدواج و زندگی مشترکانه خیلی پروسه سخت و پرزحمتیه. کلن از هر لحاظ آدمو درگیر میکنه، تا دلتم بخواد محدودیت ایجاد میکنه. من یکی که وقتی بهش فکر میکنم به تنهاییم درود میفرستم.
ولی راحله جان، خودت هم خوب میدونی هر چی هم از این حرفا بزنی، باز ازدواج چیزی نیست که بتونی از زیرش در بری. دیگه غریبه که بینمون نیست. ساختار زن شکلیه که نیاز به حامی و پشتیبان داره. شما گفتی الان آزادی و ازدواج یعنی محدودیت، ولی من کاملا برعکس تو فکر میکنم. شما الان خیلی جاها رو تنهایی نمیتونی بری، خیلی کارا رو هم تنهایی نمیتونی انجام بدی، چون مجردی، چون تنهایی، در حالی که ازدواج میتونه فضای بهتری رو برای رشد تو مهیا کنه.
کاملا موافقم فاطمه جان. ما دخترها اگه از زندگی مشترک برای خودمون زندون نسازیم و شوهرم به چشم زندانبان نبینیم، اوضاع خیلی فرق میکنه به خدا. اصلا مگه نه اینکه رفتار دیگران آینه ای رفتار خودمونه؟ بالاخره هممون انسانیم دیگه. خب اگه ما همسرمون رو به عنوان یه همراه و مونس و همدل ببینیم، اون میتونه ما رو طور دیگه ای ببینه.
آفرین سمیه جان. تازه اگه ما با همچین دیدی دست به انتخاب بزنیم، میدونین این چقدر میتونه تو انتخابمونم تأثیر مثبت بذاره؟ بله عاطفه جان، اون موقع دیگه کسی رو میتونی انتخاب کنی که بالهاتو باز کنه و باعث اوجت بشه، نه اینکه از ازدواج قفس برات بسازه.
چی بگم والا؟
فعلا هیچ. اجالتاً فکر میکنم تو به شنیدن احتیاج بیشتری داری تا گفتن. پس بذار تا موتور منم داغه چند تا نکته دیگرم اضافه کنم. شما به کلمه ازدواج دقت کن. یعنی چی؟ یعنی زوج شدن دو تا فرد. یعنی اینکه دو نفر کنار هم باشن که همدیگر رو تکمیل کنن. یعنی هر کدوم استعدادایی دارن که بدون استفاده از استعدادای اون یکی دیرتر به تکامل میرسن.
ببین فاطمه جون، شما نگاهت واقعا قشنگ و ایدالیستیه ها، ولی واقعیت جامعه الان یه چیز دیگر رو داره میگه.
کدوم واقعیت راهله جان؟
این همه زوجی که احوالشون رو میبینیم یا خبرشون رو میشنویم، زوجایی که ظاهرا تو زندگی مشترکن ولی دلاشون فرسنگ ها از هم دوره.
خب اونا که دیگه زوج نیستن، با هم میسازن ولی زندگی نمی کنن. چرا؟ چون نمیتونن همدیگر رو تکمیل کنن. اگه قرار خانواده‌ای تشکیل بشه، هر دو طرف باید رو انتخاباشون دقت و حساسیت بالایی نشون بدن تا اون همپوشانی لازم رو با طرف مقابلشون داشته باشن. پس می‌بینین که یه زندگی
پدر و مادر من انتخاب درستی برای هم نبودن. ولی اونا که میگن عاشق هم دیگه بودن، حتی از سالای اول زندگیشون هم کاملا راضی به نظر میرسن، طوری که الان تو تنهایی‌هاشون حسرت اون روزا رو می‌خورن. پس اشکال کار کجاست فاطمه جون؟
جانم عزیزم،
یعنی شما معتقدی تمام مشکل اینجور خانواده ها برمیگرده به انتخاب نادرست؟
معلومه که نه مریم جان.
پس چی؟ ایراد کارشون چیه به نظر تو؟
خب اجازه بده این قضیه رو با یه مثال توضیح بدم. تو دانش آموز رو که میخواد وارد دانشگاه بشه تصور کن.
خب
این دانش آموز برای ورود به دانشگاه باید چی کار کنه؟
خب باید کنکور بده دیگه.
رشته ای که انتخاب میکنه چی؟ مهم نیست؟
اختیار دارین، اصل کار که همونه. خیلی ها بودن رشته هایی رو انتخاب کردن که مال اونا نبود و مثل چی زیرش موندن.
خیلی خوب، حالا شما بعد از رد شدن از سد کنکور و انتخاب رشته تحصیلی که به زعم خودت مهمترین مسئله است، وارد دانشگاه میشی. خب حالا میتونی خاطر جمع باشی همه چی تا پایان دوره تحصیل تضمین شده و تموم شده باشه؟
حرفایی میزنی فاطمه جون. خب اگه درس نخونی تلاش نکنی که هیچ وقت روی مدرک رو نمیبینی.
میبینی؟ شما تصمیم گرفتی وارد دانشگاه بشی، در مورد انتخابم انتخاب درست رو کردی، اما اینا به تنهایی تو رو از دانشگاه فارغ التحصیل نمیکنه.
چه اینطور؟
باید زحمت بکشی.
احتمالاً مشکلی به در مادر منم هست.
سخت تلاش.
اونا نتونستن محبتی رو که بینشون وجود داشته حفظ کنن. چون نخواستن ارتباطاشون رو بر اساس تغییرات وضعیت کاریشون بازسازی کنن. اونا باید با یه برنامه‌ریزی درست رابطه‌شون رو با تغییرات زندگی از نو می‌ساختن. ولی هیچ کدوم برای بازسازی یه ارتباط جدید پیش قدم نشدن. دلیلش هم غرور و خودخواهیاشون بوده.
با شما مریم جان، گرفتی چی میخوام بگم؟
ها؟ بله بله، مثالت کاملا گویا بود فاطمه جون، اما واقعا این زندگی ها رو چطور میشه حفظش کرد؟
ببین عزیزم، برای حفظ و نگهداری خانواده هم مثل هر مجموعه دیگه ای به دو چیز نیازه. اول شناخت حقوق و وظایف همدیگه، دوم رعایت اونا. به همین علت هم اسلام قوانین رو وضع کرده که اگه زوجها اونا رو دقیق بشناسن و رعایت کنن، خیلی کمتر به چنین مشکلاتی دچار میشن.
آخه چطوری؟
ببین، ما یه استاد داشتیم که همیشه تاکید میکرد احکام و مقررات اسلامی در مورد ارتباطات زن و مرد تو خانواده خیلی دقیق و ظریفه. برخلاف اون چیزی که شایعه، در اسلام به مرد اجازه داده نشده که به زن زور بگه یا چیزی رو به زن تحمیل کنه. برای مرد حقوق معدودی در خانواده قرار داده شده که از روی کمال مصلحت و حکمته. از اونجایی که زن و مرد توی خانواده یه زوج کامل رو تشکیل میدن، اگه مرد زیاده روی کنه تعادل به هم میخوره و اگه زن زیاده روی کنه بازم تعادل به هم میخوره. اسلام زن و مرد رو مثل دو چشم توی یه صورت، یا دو همسنگر تو جبهه زندگی، یا مثل دو شریک یه مغازه میدونه که هر کدوم با توجه به خصوصیات و خصلتاشون اگه با همون حدود و موازینی که اسلام معین کرده با هم زندگی کنن، کانون خانوادهشون مستحکم و موندگار باقی میمونه.
ببخشین فاطمه جون، ولی به نظر من اون چیزی که یه خانواده رو خوشبخت میکنه محبت، نه قانون. چون قانون یه چیز خشک و انعطاف ناپذیره.
همینطوره عزیزم. منظور از این قوانین اینه که، ببخشید باز مجبورم با یه مثال منظورمو برسونم.
بگو فاطمه جون، مثالات آدمو قشنگ شیر فهم میکنه.
از دست تو سریا. ببین مریم جان، انسان برای اینکه بدنش قوام و استحکام داشته باشه و بتونه اونو در مواقع خطر حفظ کنه، احتیاج به اسکلت داره. درسته؟
درسته.
ولی فقط با اسکلت که نمیشه زندگی کرد. تصور کن همچین زندگی چقدر وحشتناک میتونه باشه.
بله، مثل فیلمای ترسناک.
آره، مثل همون چیزی که تو بعضی از فیلمای ترسناک دیده میشه.
نه.
ولی وقتی گوشت و پوست میاد این اسکلتو میپوشونه، چقدر لطیف و قابل تحمل میشه.
واقعا چه مثال خوبی بود فاطمه جان. چارشوب و قوانینو به اسکلت تشبیه کردی و محبت و مودتو به گوشت و پوستی که میاد اسکلتو میپوشونه.
دقیقاً. پس میبینین که این قوانین که ازش به حقوق قضایی تعبیر میشه، برای استحکام و قوام زندگی لازمه، ولی اون چیزی که زندگی رو زیبا و شیرین میکنه اخلاق یا همون حقوق اخلاقیه. زن و مردم اگه به هم علاقه داشته باشن، با کمال میل و شوق کارها و خدمات همو انجام میدن. اما انجام دادن از روی میل غیر از اینه که کسی احساس کنه یا طوری عمل کنه که انگار وظیفه زنه که مثل یه مستخدم به مرد خدمت کنه. اصلا اسلام هم این قوانین رو بحث کرده که این ظلم و برخوردها به وجود نیاد. و در این حال چون بخش زیادی از این قوانین منطبق بر فطرتن، رعایت اونها هم به استحکام خانواده کمک میکنه. البته به شرطی که تمامش به صورت همه جانبه رعایت بشه.
فاطمه جون، من حرفاتو قبول دارم، ولی فکر میکنم تو همین قوانینی هم که میگی
از مرد جانب داری شده. همینه میخواستی بپرسی، درسته؟
چی میکردی؟
چیه؟ یعنی حقیقت اینقدر خنده داره؟
راهله، تو دختر خوبی هستی، ولی خدا وکیلی بعضی وقتا خیلی حوصله سر برداشت.
مشکلی سرای خانم، من انتظار ندارم شما حرفا و دغدغه های من درک کنید.
بیرمون کن تو رو خدا، کی اینجا آخه حرفا و دغدغه جنابالی رو درک کرده که من درکش نمی کنم؟ واقعا فکر نمی کنی این خودت هستی که به تجدید نظر تو افکارت احتیاج داری؟
باری کلا سرای خانم.
نه به خدا، شده حکایت اون آدمی که خودشو به خواب زده و هرچی هم تکونش میدی انگار نه انگار.
سرای خانم، این طرز صحبت با دوستی که قانع نشده نیست. بلد. اسلام برای همه سوال ها جواب داره. بپرس راهله جان، سوالایی که ذهنتو مشغول کرده بپرس، تا اونجایی که بدونم در خدمتت هستم. ولی اگه باز دیدی سوالیت بی جواب مونده، ارجاعت میدم به یکی از اساتیدمون که تو حوزه حقوق و قوانین اسلامی کارشناس و صاحب نظرن.
راهله پرسید، هر چی دلش خواست پرسید، از قانون تعدد زوجین تا قوانین مربوط به طلاق و سرپرستی بچه‌ها. فاطمه هم در کمال صبر و آرامش جواب میداد. گفتن و گفتن تا شد وقت نهار. طفلی خود فاطمه هم رفت آشپزخونه ببینه اوضاع نهار چقدره.
بچه ها مژده، یه خبر فوق‌العاده دارم براتون.
ای چی شده فاطمه خانم؟ اون پسر باز پیدا شده؟
کیو میگی؟
هم عاشق دلخسته دیگه.
سرای خانم میشه خواهش کنم دست از سر کچل من برداری؟
خب بابا ناراحتی نداره، خوشحالم باز باشی. تازه تو این دور زمان خواستگار واقعی داشتن کم چیزی نیست واسه خوده.
آخه بمیرم الهی، معلومه بچه‌م حسابی حسد به دله. محض اطلاعتون عرض کنم که تکلیف این خواستگار رو مشخص کردم.
چه جوری تا که گفتی اصلا اینجا ندیدیش؟
درسته قرارم نیست ببینمش، به سرایدار سپردم اگه باز اومد جلوی در حسینی از طرف من بهش بگه وقتی برگشتیم تهران جوابشو میدم.
به به، پس یه شیرینی افتادین.
عجله نکن عزیزم، هنوز به قطعیت نرسیدم، چه بس و جوابم نباشه.
ایشالله که هرچی خیر و صلاحت همون بشه عزیزم.
این آتفر ول کن فاطمه جان، خانم تو مرحله ناز و عداست، شما خبر فوق‌العاده تو بگو.
خبر فوق‌العاده اینه که تهیه نهار امروز بچه ها با اتاق ماست.
واقعا چه خبر فوق‌العاده ایه، زغ مرگ شدیم به خدا.
خیلی خب خیلی خب، سریع دنبالیاتون رو پاتون کنیم بیاین آشپزخونه که اصلا وقت نداریم.
بچه ها عاطفه خانوم باز دمپایی من اشتباهی پات نکنی.
خب بابا خیلی توفه بده دمپایی ها.
بله میخوای چی درست کنی فاطمه جون؟
بیاین که بهتون بگم چی قراره بپزیم.
فاطمه جان میگم حالا واجب هم نیست من یه چیزی بپزیم، ما نون و پنیر هست که، یه گوجه خیار هم میگیریم میذاریم تنگ شله دیگه.
مشکلی نیست راحل جان، ولی فکر نکنم خوشت بیاد اتاقای دیگه هم این چند روز باقی مانده رو توی یه اقدام متقابل حاضری به خوردس بدن.
راست سختش نکنین دیگه بچه ها، خود فاطمه میدونه چی کار باید بکنه.
خیلی کار نداره، میخوایم کوکو سیب زمینی درست کنیم. بیاین تو.
چی گفت؟ سر کنی کوکو سیب زمینی؟ یعنی این غذا هنوز برای تعریف نشده؟
آخر خب خوشبختانه این ظرف بزرگ کار سرخ کردن رو برامون راحت میکنه. روغن و سیب زمینی پیاز و تخم مرغ هم که به اندازه کافی موجوده. خب سمیه و عاطفه سیب زمینی پیازا رو پوست بکنن. سریا و راحله رندش میکنن.
ای بابا کار سخت‌تر داد به
من. و مریم هم مایه کوکو رو درست میکنیم و سرخش میکنیم.
باشه.
خب بسم الله. نهایتا تا یه ساعت دیگه کوکوها باید حاضر باشه.
بیا سمیه، پیاز با من. تو بچسب سیب زمینی ها. اتفاقا دنبال یه بهونه میگشتم یه دل سیر گریه کنم.
چجور گریه ای؟ گریه شادمانی.
اینقدر واسه من راه نرو سریا،
مگه سرش تو کار خودش باشه؟
بله ما که اول آخرش قسمت هممون همین آشپزخونه است، پس بهتره تا تشریف میبریم خونه های بختمون نقشمون رو تو فضای دلانگیز آشپزخونه تمرین کنیم.
اوه اوه
اینو بگیرم
بس. من یکی از همچین نقش بیزارم به خدا.
مریم جان اون حلب روغن رو بی زحمت میاریش؟
الان چشم.
فاطمه شما که این همه از حقوق زن تو اسلام دفاع کردی، میتونی یک کمی هم از نقش زن تو خانواده بگی؟ به نظر تو مهمترین نقش زن تو خانواده چیه؟
اینم روغن.
دست در نتون عزیزم. خب خودتون چی فکر میکنی؟
به نظر من مهمترین نقش یه زن اینه که مادر خوبی باشه.
چرا این حرف هم زنی سامعه؟ اگه اون زندگی اسمش مشترکه، چرا فقط زن باید پای بچه بسوزه؟
نه راحل خانم، من نگفتم که فقط زن عهده داره تربیت بچه بشه. منظور من این بود که زن با توجه به حساسیتاش و ساختار روحی و عاطفیش نقش پررنگتری میتونه تو این زمینه داشته باشه.
کاملا درسته. اصلا مادر الهه عشقه. ما اول این خدای زمینی رو میبینیم و از طریق اون خدای آسمونا رو حس میکنیم.
شما حضرت زهرا سلام الله علیها رو ببینید. به نظر من ایشون اوج این مقام هستن. لقب‌های زیبایی هم که دارن به همین مقام اشاره داره. اصلا حضرت زهرا از همون کودکیشون مادر بودن. وقتی که مشرکا روی سر و صورت حضرت رسول خاک می‌ریختن، حضرت زهرا می‌رفتن سر کوچه می‌ایستادن تا با پدر بزرگوارشون این مسیر رو برگردن.
دستای کوچیک و مهربونشون رو می‌گرفتن بالا تا جلوی چیزایی رو که به سمت پیامبر پرتاب می‌شد و بگیرن. به منزلم که می‌رسیدن با یه پارچه نرم و یه کاسه آب صورت حضرت رسول رو پاک می‌کردن و به سر و صورت مبارکشون بوسه می‌زدن. اینه اوج اون حس زیبایی مادرانه.
واقعا بزرگای دین ما خیلی زیبا گفتن که شرافت مادری بیشتر از شرافت پدریه.
خوبی فاطمه جون؟
آره عزیزم. چرا همه بایستدی منو تماشا میکنی؟ کارتون انجام بدی. خب
سریا خانم و راحله خانم هنوز که چیزی برای رنده کردن وجود نداره، فکر نمیکنی بهتر باشه کمک بدین کار پوست گرفتن اینا رو یکم جلو بندازین؟
چشم عزیزم، حالا چرا شما گریه میکنی؟
شما بیا بشی یه پیاز پوست بگیر و خودت میفهمی.
اوه اوه لامصب از بوی تیزش معلومه چه پیازی.
بله.
شغل لطفا
بفرمایید.
خیلی تنده پیازش معلومه.
ستارم، بیش از این من طاقت هجران ندارم.